تو بود این همه آینه که در چشم ها چشم شد و رود برای تو بود،
برای تو بود
زمزمه آمدنت را سرود، نغمه داوود برای تو بود،
برای تو بود
این همه آینه که در چشم ها چشم شد و رود برای تو بود،
برای تو بود
این همه آینه که در چشم ها چشم شد و رود برای تو بود. دست خدا سایه حق احمد است، در نفسش رایحه سرمد است. دست خدا سایه حق احمد است، در نفسش رایحه سرمد است.
شبتون بخیر باشه دوستان شنونده رادیو معرف. ساعت 19:30:49 است و خدا رو شکر میکنیم که افتخار داریم در کنار شما بزرگواران شنونده باشیم از پخش این رسانه دینی. امیدوارم که تا ساعت 24 امشب هم شما بزرگواران فرصت همراهی ما رو داشته باشید. حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام درباره قرآن و نقش اون در تحقق کرامت انسانی فرمودند که خدایا چنان که محمد را با قرآن برگماشتی تا به سوی تو دلالت کند و راه رسیدن به خرسندی خیش را به سبب خاندان او هموار کردی، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و قرآن را وسیله رسیدن ما به شریفترین منزلگاه های کرامت قرار ده و آن را برای ما نردبانی ساز تا به جایگاه سلامت بالا رویم و در قیامت نجات یابیم و دستاویزی باشد برای دست یافتن ما به نعمتهای سرای جاودان. اما در آستانه 24 آبان سال روز در گذشت علامه طباطبایی رحمت الله علیه، در روز بزرگداشت این عزیز هست که حضرت آیت الله مکارم شیرازی درباره ثمرات بزرگداشت علما می‌فرمایند که نخستین ثمره بزرگداشت عالمان دینی شکرگزاری نعمت وجود آنهاست و فایده دوم چنین برنامه‌های تشویق نسل حاضر به ادامه راهان عالمان است و زنده شدن آثار این عالمان آخرین فایده برگزاری بزرگداشت علما است. بله، به مناسبت فرارسیدن 37 سال روز ارتحال علامه سید محمد حسین طباطبایی مفسر کبیر قرآن کریم، همایشی در شهر مقدس قم برگزار میشه به عنوان همایش ملی المیزان و علوم انسانی اسلامی که در این همایش حضرت آیت الله جوادی آملی و حضرت آیت الله مکارم شیرازی سخنرانی خواهند کرد. این همایش 23 امشب و 24 آبان از ساعت 18:30 در دارالقرآن علامه طباطبایی رحمت الله علیه برگزار میشه که انشالله بخشهایی از همایش بزرگداشت حضرت آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو به طور زنده از همین رسانه دینی شبکه رادیو معرف تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد.
اشرح صدري قرآن
بله، همطور که عرض کردم، همایش ملی المیزان و علوم انسانی اسلامی به مناسبت 37 سالگرد ارتحال علامه سید محمد حسین طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در شهر مقدس قم برگزار میشه در مکان دارالقرآن علامه طباطبایی رحمت الله علیه. سخنرانی ریاست محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آیت الله علی اکبر رشاد رو میخوایم تقدیم شما بزرگواران شنونده بکنیم که انشالله خواهیم شنید. و در نهایت سخنرانی حضرت آیت الله جوادی آملی در این همایش تقدیم محضر شما خواهد شد امشب که از شبکه رادیویی معارف خواهیم شنید. اما دوستان میگن که ارتباطمون با محل برگزاری این همایش، همایش ملی المیزان و علوم انسانی اسلامی برقرار شده و آیت الله علی اکبر رشاد در جایگاه سخنرانی انشالله قرار خواهند گرفت و از رادیو معارف سخنان ایشون رو خواهیم شنید. روایت شده که روزی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند که به چشمان بهره ایشان را از عبادت بدهید. پرسیدند که یا رسول الله، بهره چشمان از عبادت چیست؟ حضرت در پاسخ فرمودند که نظر کردن به قرآن و تفکر و تدبر در آن و عبرت گرفتن از عجایب آن. انشالله که توفیق عمل به دستورهای بلند قرآن کریم رو خدای متعال به همه ما عنایت بکنه، ما رو با قرآن زنده بدارد، با قرآن بمیراند و با قرآن محشور بفرماید. دقایق دیگه انشاءالله به محل برگزاری همایش می‌ریم و سخنان آیت الله علی اکبر رشاد رو خواهیم شنید.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو أملي لله ولحفظ كتاب الله أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري.
بله، سپاسگزارم از آقای شجاعی عزیز تهیه کننده بخش از برنامه به خاطر انتخاب میان برنامه زیبایی که میان برنامه قرآنی هست و در اون از خدای متعال شرح صدر رو ما طلب میکنیم. یکی از عوامل شرح صدر قرآنه. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در مقام نیایش میفرمایند که خدایا با کتاب خودت دیده‌ام را روشنی ببخش و با آن شرح صدر عطایم کن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم در این باره میفرمایند که بهترین ذکر قرآن است که با آن انسانها به شرح صدر میرسند و باطنشان نورانی میشود.
یحمل فجرا لینیر بتلاوت الاکوان
رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن قلبي قرآن واسر حياتي قرآن
الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى ابدا وامانا.
بله دوستان، ارتباطمون با محل برگزاری همایش ملی المیزان و علوم انسانی اسلامی به مناسبت 37 سالگرد ارتحال علامه سید محمد حسین طباطبایی رضوان الله تعالی علیه برقرار شده و سخنرانی آیت الله علی اکبر رشاد رو در این فرصت تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. 19:40 و 25 ثانیه است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله والنعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أولا وبيش أظهر نكتي پوزش خواهم که با مطالب نارس و ناقصی تصدیع اوقات شریف و ارزشمند و زی قیمت اساتید محترم و فضلای ارجمند می شوم و ثانیاً سپاسگزارم از حضور جمع گرم و فاضلانه و پرفضیلت اساتید. تشکر میکنم از دوستان برگزار کننده این نشست علمی، همکاران ما در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، خاصه استاد محترم جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر عرب صالحی، ریاست محترم پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه، دبیر محترم این همایش جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای اسدی نسب و همکاران دیگری که به عنوان شورای علمی همایش طی 2-3 سال کار پیوسته انجام دادند و حاصل کار به حمدالله به لحاظ علمی مناسب و انشاءالله به لحاظ رضایت از حجت سلام علیه هم شایسته خواهد بود. از جناب آقای نجفی قدسی که الحق یک تجربه اخلاقی مناسبی رو با مساعی و مساعدتهاشون برای برپایی این همایش بر جای میگذارن تشکر ویژه میکنم. در این وقت محدود من مختصری رو راجع به یکی از مسائل عمده‌ای که امروز ما با اون مواجهیم و از ضرورت‌های زمانه ما قلمداد می‌شود، برپای این همایش هم ناشی از همین احساس این ضرورت است، اینکه حول محور وجود نورانی و پربرکت علامه کبیر، مفسر و حکیم بزرگ آیت الله طباطبایی اینجا جمع شده ایم. مردی که آبروی اسلام، آبروی تشیع، آبروی حوزه شد. حوزه اگر این اعظم رو نمی داشت، شرمسار نگاه ها و توقعات می بود و امروز ما خدا رو سپاسگزاریم که چنین سرمایه های رو حوزه تربیت کرد و ما می توانیم با ارائه اونها و عرضه آراء اونها هم فخر کنیم و هم نظریه ها و آراء اونها گره گشا باشه. بزرگانی که گامی فراپیش نهادند و دانش رو با حضور خودشون یک گام به جلو بردند، آن که می آید در نقطه‌ای وقتی می رود نقطه دیگری رو رسم کرده است، وجود با برکتی است. قطعا علامه طباطبایی از جمله کسانی است که حضور او، وجود او به معنای یک تحرک و گامی فراپیش نهادن بود در حوزه‌های مختلف، خاصه در حوزه تفسیر، حوزه حکمت، مباحث کلامی و نظریه‌های اجتماعی، رحمت الله و رضوانه علیه. عنوانی که من مختصری عرض می‌کنم نسبت میان فقه و علوم انسانی است. چه نسبتی میان فقه و علوم انسانی وجود داره؟ تصور بنده این است که علوم انسانی فقه دوره مدرنیته است، چنان که فقه نیز علوم انسانی قدسی است. علوم انسانی و فقه از جهات مختلف با هم موازات دارند و یک رقابت سنگین و جدی امروز میان فقه و علوم انسانی در جریان است. علوم انسانی که عرض میکنم اینجا، علوم انسانی سکولار مرادم است، علوم انسانی رائج و موجود رو عرض میکنم. یعنی این عرض من به این معنا نیست که ما با اساس علوم انسانی مخالفیم، به طرزی که بعضی توهم کردن که کسانی که سخن از تحول علوم انسانی به زبان می آورند یا آرمان تأسیس و تولید علوم انسانی اسلامی رو مطرح می کنند اونها اساساً با علوم انسانی مخالفند، چون این چیزی نیست. ولی این واقعیت رو نمی توان انکار کرد که علوم انسانی رقیب فقه، علوم انسانی موجود رقیب فقه. انقلاب اسلامی که مبتنی بر فقه صورت بست و توسط یک فقیه و یک مرجع تقلید رهبری شد، در حقیقت شورشی بود، انقلابی بود علیه مدرنیته و بساط مدرنیته رو که بر حیات بشر حکم فرما شده بود در هم ریخت. هجمه ای بود و نهضتی بود علیه دانشها و سلوک‌های سکولار. علوم انسانی همه آن چرا که فقه مدعی است جز در حیث عبادیات مدعی است. فقه یک شیوه و سبک زندگی رو ارائه می کند، علوم انسانی سبک زندگی خاص دیگری رو ارائه می کنه. در حقیقت بین علوم انسانی و فقه یک نوع موازات هست، موازاتی توأم با رقابت جدی. در حقیقت به لحاظ معرفتی ما با دو گفتمان رویاروی مواجهیم، گفتمانی مبتنی بر فقه، گفتمانی مبتنی بر علوم انسانی مدرن. و عملا این رقابت با تحقق و پیروزی انقلاب اسلامی اوج گرفت. یعنی طی دست کم حدود 200 سال گذشته علوم انسانی بی رقیب همه ساحات حیات انسان و همه عرصه‌های مناسباتی میان آحاد و جوامع رو اشغال کرده بود. این علم فقه پیشرفته شیعی بود که به اهتزاز در آمد و مدعی شد و روزافزون این رقابت رو به اشتداد است، رو به توسعه است، رو به ژرف‌تر شدن است. در همه اون عناصری که دانش از اونها پدید میاد، از اونها به مؤلفه های علم ما تعبیر میکنیم، نوعی موازات، البته نه مساوات و نه مشابهت. مساوات به این معنا که به لحاظ کمی و همچنین به لحاظ کیفی به این مساواتی است، ولی موازات هست. یعنی در مؤلفه های علم فقه علمی است، بلکه باید گفت علومی است. علم انسانی هم علمی است یا علومی است. هر دو از موضوعی برخوردارند، هر دو از منطق و روشی برخوردارند، هر دو انباشتی از مسائلی هستند، دارای مسائلند، هر دو غایتی را تعقیب می کنند، هر دو بر مبادی و مبانی خاصی به لحاظ هستی شناختی، معرفت شناختی، ارزش شناختی مبتنی هستند. و در هر پنج مؤلفه، یعنی مبادی، موضوع، مسائل، منطق و غایت، در هر پنج مؤلفه که غالباً و عادتاً و نوعاً هر علمی از این پنج برخوردار است، با هم موازی هستند، ادعاً با هم استکاک دارند. فقه رو حسب تعبیر مشهور گفتند العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه من ادلتها تفصیلیه، تعبیرهای شبیه این. اگر یه مقداری بخواهیم بروزتر تعبیر کنیم از فقه، باید بگیم مجموع قوایا متراکبه حصلت من استخدام منهجت من المناهج المعتبر عند اصحاب مدرسه من المدارس الاسلاميه بدعوى كشف مشيئه الله التشريعيه. به تعبیری صلوات یه دو فرم، صلوات دیگری هم برای سلامتی حکیم الفقها شیخ الحکما المعاصرین از آیت الله عظمای جوادی آملی تقدیم بفرمایید. اجازه بفرمایید من بحثمو تمام بکنم. عرض شد که فقه رو اگر تعبیر کنیم به مجموع قوایا متراکبه حصلت من استخدام منهجت من المناهج المعتبر عند اصحاب مدرسه من المدارس الاسلاميه بدعوى کشف مشیئه الله التشريعيه، تعبیر نزدیکتر به اون چیزی است که مورد توجه در این بررسی این موازات، یا اگر تعبیر کنیم به قوایا متراکبه تحصل من بذل وسع من له اهلیت الاستنباط استخدام نسق منهجی معتبر عنده کشفا لمشیئه الله التشریعیه. اگر اینجور تعبیر کنیم فقه موجود رو تعبیر کرده ایم. می توان در تعریف هر دانشی با دو نگاه به آن نگریست، نگاه پسینی یعنی وضع موجود رو وصف کنیم، وضع محقق رو وصف کنیم، بار دیگر نگاه پیشینی یعنی نگاه منطقی، نگاه پسینی یعنی نگاه تاریخی. با فرض وجود محقق به او می نگریم و او رو وصف می کنیم، بار دیگر با نگاه پیشینی به این معنا که با فرض پیش از تحقق وضع مطلوب رو تصویر کنیم و وصف کنیم. اگر چنین باشه من تصور میکنم فقه رو باید با این عبارت وصف کرد یا به اصطلاح تعریف کرد، مجموع نوامات سلوکیه التي تستنبت من مصادر التشريع الإسلامي باستخدام منهج معتبر تنظيما لشؤون حياة الإنسان المختلفة من حيث الحقوق والتكاليف. با این تعبیر در واقع موازات فقه با علوم انسانی بیشتر آشکار میشه که علوم انسانی هم به همه شؤون و مناسبات انسان سر و کار داره، هم باشید فقه، و هم فقه در حقیقت مجموعه از نظامات است. یعنی ارث فقه نظام است، نظام الارث. احیانا مجموعا احکام قضایی، فقه القضا، با مجموعه ابوابش یک نظام است، یک نظام قضایی رو ارائه می کند. در حوزه اقتصاد همینطوره، در حوزه سیاست به معنای خاص اون همینطوره، در حوزه عبادیات همین گونه است. مجموعه از نظامات سلوکی و رفتاری است که هم شامل تکالیف است هم حقوق. یکی از جهاتی که ما به اون کمتر توجه میکنیم این است که تصور میکنیم فقه فقط تکالیف است. نه خیر، فقه هم حقوق رو بیان میکنه هم تکالیف رو. اگر این تصویر رو از فقه داشته باشیم، اون وقت موازات فقه و علوم انسانی بیشتر آشکار می شود. من چون از تعلامه تشوردن دیگه نمیخوام تصدیق کنم، یعنی شاید شبهه خلاف شرع وجود داره که وقت شریفیشون رو بنده چون بنده طلبی تصدیق کن. اما اگر نگاهی به علوم انسانی هم بخوایم بکنیم، با عبارتی تعریفی رو پیشنهاد میکنم، بعد خدا اساتید و سرانان ارجمند اهلا و توضیح من به جا نیست. علوم انسانی رو در سه افق می شود تعریف کرد. علوم انسانی بالمعنى الاخص که عمدتاً به دانش‌هایی که پاره‌ای و مجموعه ای از قضایای اخباری و انشائی رو معطوف به رفتارهای انسان و مناسبات میان انسان‌ها تولید می‌کنه و ارائه می‌کنه، عمدتاً معطوف به رفتارهاست. علوم انسانی رو از این هم میتوان دائرش رو توسعه داد تا اونجایی که باز و همچنان محور جز علوم، جز طبیعت است و فقط محور علوم انسان است. در حقیقت خود انسان، یعنی از حتی انسان شناسی هم جز علوم انسانی در این صورت قلم داد باید بکنیم و همه مواجهات انسانی رو و همه معاملات انسانی رو، اون تعبیری که در اون حدیث منسوب از صادق سامه علیه در مصباح الشریعه آمده، به اینکه اصول المعاملات اربع که چهار حوزه، چهار رابطه‌ای که کما بیش اینجا یاد کنیم از مرحوم علامه جعفریشون همیشه چهار رابطه رو طرح می‌کرد، در واقع طرز مواجهه و سلوک و رفتار آدمی به این با این چهار عرصه، معاملت الله عبادیات، معاملت النفس مباحثی به حوزه اعتقادات، به حوزه تربیت، امثال اینها، یعنی فقه العقائد، فقه التربیه و امثال اینها، و حوزه معاملت الخلق، خلق رو البته طبقه بندی بکنیم به انسان، غیر انسان، خود انسان و جز انسان هم طبقاتی داره، و معاملت الدنیا، مواجهه با دنیا در حوزه تمدن سازی، در حوزه پیشرفت، توسعه، و در حوزه مواجهه با منابع، مجموعاً در مواجهه با ارزش‌ها، مسائل مربوط به اصطلاح دنیا به تعبیر اون روایت منسوب به صادق سامرایی. اگر اینجور لحاظ بکنیم، ملاحظه می‌کنیم که الان نه لازم است و نه الان دیگه جایز. من بخوام اون پنج مؤلفه علم رو در دو حوزه، در دو قلم رو به فقه و علوم انسانی مورد به مورد مقایسه کنم. نیاز نیست، و اگر هم نیاز می بود در محضر استاد علامه چون آیت الله جوادی دیگه خیلی زبان درازی خواهد شد، لازم نیست. ولی عرض می کنم که موازات خیلی روشنه. در حقیقت عرض کردیم علوم انسانی فقه عهد مدرنیت است. اگر فقه رو علوم انسانی قدسی قلمداد کنیم، ترک صحنه آنچنان که بعضی میپندارند. این که ما به